بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که چون می‌خواهیم به قرآن عمل کنیم باید به قرآن اطمینان کنیم، از این جهت که کتاب شریف کتاب الهی و آسمانی است، یعنی وحیانی بودن قرآن رو باید اثبات بکنیم. این یکی از چیزهاییست که باید ثابت بشه. منبع همین حرفا هم در کتابهای علوم قرآنی است. برای اثبات اینکه قرآن کتاب وحیانی است، از اینجا آغاز کردیم که ضرورت بعثت انبیا در چیست؟ چرا ما باید یه طایفه‌ای رو به نام انبیا داشته باشیم؟ در همه دورانها قرآن کریم در سوره مبارکه غافر آیه 78 بیانش اینه: ولقد ارسلنا رسولنا من قبل که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول ان یأتی بآیة الا بإذن الله. بیان قرآن این است که ما پیغمبر داستان بعضی از انبیا رو برای بیان کردیم، 25-6 تا پیغمبر رو داستانش رو بیان کردیم تو قرآن، اما بقیه رو بیان نکردیم. من هم لم نقصص علیکه و یه طایفه از انبیا رو هم ما بیان نکردیم. حالا اون طایفه ای که بیان شد غالبا در منطقه خاورمیانه هستن، اون وقت این شبهه ایجاد نشه که مثلا فکر کنید که فقط انبیا مختص به این منطقه هستن. نه، انبیایی که قرآن یاد کرده از اونها مربوط به این منطقه بوده. و میدانید که تاریخ برای انبیا چیزی ننویسه، یعنی انبیا هویت تاریخی ندارن مگر پیامبر عظیم شأن اسلام. بقیه پیامبران هویت تاریخی ندارن، یعنی در تاریخ ازشون چیزی یاد نشده. اگر هم شده یه حرفای اسطوره‌ای و اساطیری است، نه افسانه است و بیشتر در نقل دینی کتاب‌های آسمانی گذشتگان هم که تحریف شده. پیغمبرانی رو داستان تعریف می‌کنه که با خدا کشتی می‌گرفتن، سر کله هم می‌زدن. خب اینا که دیگه قابل استناد نیستش که. بنابراین و اساس اون چی که بر قرآن آمده است، خداوند می‌فرماید ببین که ما داستان برخی از انبیا رو گفتیم. میشه نتیجه گرفت که هر جا اجتماعی بوده و هر جا جامعه انسانی بوده یه پیغمبر بوده به فراخور. حالا این که در همه دورانها و برای همه جوامع پیامبر بوده دلیلش چیه؟ ضرورت به سطح انبیا چیه؟ اگر انبیا نباشن کجای نظام خلقت خرابه؟ در بحث‌های راهنماشناسی که بحث‌های نبوت و امامت هست، اونجا ضرورت بعثت انبیا رو 8 یا 9 هم ذکر می‌کنن. ما ان شاء الله هر کی که رسیدیم بیان خواهیم کرد، لکن نه یکیشو میگیم. ببینید، انسان بر اساس ساختار وجودی خودش موجودی است فطرتاً به دنبال کمال، کمال طلبه. اما در این کمال طلبی این که چه راهی را برگزیند او را به این کمال مطلوب برساند دچار مشکله. مکاتیب فلسفی متعددی آمدن برنامه‌های متناقض با هم دادن. یه دج میگن اگر بخوای به کمال برسی باید تمام لذت‌ها رو ریشه‌کن کنی، یه دست هم میگن اگر بخوای به کمال برسی اصلا اصل و اصول همه کمالات اصالت و لذت هست، باید به لذت برسی. هر چیزی که برای تو لذت آور باشه تو رو به کمال میرسونه. اینا در دنیا طرفدارانی داره ولی متناقض با همه. یکیش میگه آقا باید لذت ها رو بذارید کنار، رهبانیت، حتی ازدواج نکنید. حالا ازدواج تافته و جدای از تمام ویژگی هایی که دارد، یه بخشش به لذت های بشری برمیگرده. میگه حتی ازدواج نکنه. این میشه مرام یه عده از متدینین، رهبانیت، جدا بودن، مبارزه با لذت ها. در خوردنی ها خشن ترین غذاها رو میخورن که لذت نبرن. و یه دم میگن اصلا اساس رسیدن بشر به تمام کمالات، اصلا کمال مسابقه اینه که شما لذت ببری. از هر عمری که لذت میبری میشه کماله. قموت ناقصه. بنابراین راه چیه؟ آدم از چه راهی باید بره؟ راه اینه که آقا مثلا آدم به بشر اعتماد بکنه، بشر یه راه رو بگه. خب ما تو بحث‌های شناخت‌شناسی گفتیم که انسان‌ها منابع ادراکیشون، منابع شناختیشون منحصر میشه به حس و تجربه زاینده علم است و عقل. و در همونجا بحث کردیم که این هر دو لازم هستن ولی کافی ناقصن. ما اونجا این بحث رو مطرح کردیم، اگه یادتون باشه، اگر از یک دانشمند علوم تجربی سوال بشه که آیا خدا هست یا خدا نیست، اونا اگر به اساس انصاف باشن نباید بگن که خدا هست یا نیست، چون اون چیزی رو که اونها ادراک میکنن به واسطهش نمیتواند نفی خدا یا اثبات خدا رو ثابت کنن، چون اونها به واسطه حس و در واقع تجربه در امور حسی میخوان یه مطلبی رو اثبات کنن یا نفی کنن. و به اعتقاد ما خدا فراحسه، بنابراین اصلا اینا ابزارش رو ندارن، نه میتوانن بگن هست و نه میتوانن بگن نیست. میگن این زمینه فکری ما نیست، این زمینه تخصصی ما نیست، با به یه رشته دیگه رجوع بکنید. این اگر دانشمندی در علوم تجربی انسانه منصفی باشد باید این حرف رو بزنه، اگه منصف باشه، غیر از این نمیتونه حرف بزنه. و ثابت شده که عقل با تمام کارایی که داره تو همون بحثای شناخت‌شناسی رو ناقصه، یا اموری هست فراعقلیه. پس بشر به واسطه این که منابع شناخت‌شناسیش محدود است و ناقص است از طرفی، و از طرفی بشر میخواد برای موجودی برنامه ریزی کند که به اعتراف خودش تمام ابعاد وجودی انسان برای شناخته شده نیست. اونا کتاب مینویسن و اعتراف میکنن انسان موجود ناشناخته. تمام ابعاد وجودی انسان برای طراحان برنامه که بشر باشن معلوم نیست. خب به این دو جهت انسان نمیتواند نویسنده یک برنامه باشد برای عموم انسانها در تمام دورانها. تنها راهی که میماند این است که خالق این برنامه رو بنویسه. هیچ راه دیگه غیر از این وجود نداره، چون خالق تمام ابعاد وجودی بشر را میشناسد، در او هیچ نقصی وجود ندارد و او اشراف به همه مسائل دارد، او خودش خالقه. خب همین برنامه رو هم نوشته. این برنامه رو به واسطه ذوات مقدسه انبیا سلام الله علیهم اجمعین در اختیار بشر میذاره. لذا تنها راه رسیدن به در واقع تنها راه تضمینی رسیدن به سعادت و کمال راه وحیه. این چیزی که ما گفتیم به طور تفصیل، یعنی بخوایم استدلالش رو به شمارش برداریم بیاریم مقدماتش رو، این شکلی میشه. مقدمه اول، هدف خداوند از آفرینش انسان دستیابی او به کمال نهایی خود و شایستگی برخورداری از نعمتها و رحمتهایی است که خاص انسان کامل است. یعنی انسان به خاطر کمال طلبی فطری که داره اگر به سمتش برود می شود انسان کامل. دو، انسان تنها در صورتی به کمال نهایی خود میرسد که با اختیار و انتخاب آزادانه افعالی را انجام دهد و افعالی رو ترک کنه. یه کاری رو انجام بده، کارو با ترک بکنه. انسان موجودی نیستش که در بد و امرش به کمالات رسیده باشد، مثل فرشتگان نیست. فرشتگان وقتی خلق شدن در بد و امرشون اون کمال آخری رو داشتن. جناب جبرئیل از وقتی که خلق شد جبرئیل بود. اول نرفت شاگرد در مغازه باشه، بعد مثلا استاد کار بشه، بعد مثلا بشه جبرئیل ملک مقرب. یا از اول ملک مقرب خلق شده بود. انسان موجودی است که باید برای رسیدن به کمالات لایقه خودش تلاش بکنه. حتی مثل حیوانات و گیاهان هم نیست که اون موجودات برای رسیدن به کمالات خودشون اختیاری ندارن. اونها شرایطشون که آماده باشه میرسن. تمام کمال یک زنبور عسل این است که در واقع چی بده؟ عسل بده. در همه دوران ها عسل میده. تمام کمال یک بعض این است که میوه بده. وقتی شرایطش فراهم بشه میوه میده. اگر شرایط فراهم شد هیچ وقت در این جای دنیا گزارش نشده که فلان درخت بگه خب ما دیگه از اون میوه نمیده. همه چیز هم هست درسته، ولی ما دیگه میوه نمیده. یعنی اختیار داشته باشه، انتخاب داشته باشه. هرگز هم چیزی نیست. ما نه مثل فرشتگان هستیم که در کمالاتمون مجبور باشیم و اصلا بر اساس کمال خلق شده باشیم، و نه مثل موجودات دیگر از موجودات زنده مثل حیوانات و گیاهان هستیم که سیرمون دست خودمون هم شو انتخابی است. خب وقتی انتخاب می شود مقدمه سوم، طی کردن راه مستقیمی که انسان را به سعادت واقعی او می رساند منوط به شناخت اون راه. حالا کدوم راه ما رو به کمال می رسونه؟ دو تا مشکل وجود داره. کمال واقعی من چیه؟ شناخت اینه. دو، من چجوری به این کمال میرسم؟ دو تا مشکله. انسان ها در شناخت کمالات خودشون هم مشکل دارن. بسیاری از انسان ها هستن که وقتی به یک جایگاهی میرسن افسوس میخورن. حالا هر چند اعتراف در مقابل تلویزیون میگن نه من اگه 100 بار دیگه هم به دنیا بیام همین کار رو انجام میدن. تلویزیون ملاک نیست، ولی اعترافات خودشون ملاکه که در کتابهاشون نوشتن. میگن ما باید جور دیگه زندگی میکردیم. یعنی تشخیص ما تشخیص چی بوده؟ غلطی بوده. وقتی تشخیص غلط باشه راهی هم که شما رو میرسونه طبیعتا غلطه دیگه. طبیعتا غلطه. حال من نمیخوام بگم کمال کدوم هست، اما شما بسیاری از عزیزان دانشجو رو دیدید که بعد از 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت درس بخونم میام میگم خب بریم به حوزه. اینو باز زیاد دیده باشه. خب میگم مثلا فکر کنم اونجا کماله، کمال مطلق مثلا اونجاست. حالا من طرفدار هیچ کدومش نیستم. کمال در مسیر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، اینو من قبول دارم. در هر چون که باشه این کماله، چه دانشگاه باشه چه حوزه، در هر کدومش باشه و این مسیر نباشه هیچ کمالی هم وجود نداره. اون طرف یعنی مثلا من به اعلی علیین هر دو مدرک رسیدم اما ارضا نمیشم، راضی نمیشم. این سوم. چهار، معلوماتی که انسان از راه عقل و حس به دست می آورد برای شناخت این راه کافی نیست، چون نارسایی داره. تو بحثای شناسی گفتیم تنها راه در واقع ادراکی انسان هم همین دوتاست دیگه، حس و تجربه سازنده علم و عقل که تایید کننده اون علمه. اونو محدودن. مرحوم علامه بزرگوار شهید عالی مقام جناب مطهری علی الله مقامه شریف بیانشون در این مسئله اینه که عقل چرا ناقصه. شون میفهمه در جهان دو فیلسوف یافت نمیشود که در پیدا کردن این راه یعنی راه کمال وحدت نظر داشته باشن. خود سعادت که غایت اصلی و نهایی است و در ابتدا مفهومی واضح و بدیهی به نظر میرسد یکی از ابهام آمیزترین مفاهیم است که عشق اول نمود ولی افتاد مشکل ها. او عاشق میشیم. خب شد. وقتی شد دید که ای بابا خیلی از زوایا رو پیش بینی نکرده بود. بعد وقت این مرد اون راه اصلا نیست. اولش به نظر میسه خب عاشق بشیم دیگه. ببین مثلا. ولی عاشق شدن تبعات داره. کسی بگه من عاشقم تبعات داره. وقت حضرات عرفا، ما امروز خیلی دیگه به اینا عزت و احترام میذاره، آیان عرفا مثلا میگن به این که عاشقی همه اسیری است و معشوقی همه امیری است. عاشق اسیره، رسم راه، راه رسم عاشقی اسیریه. یکی زی بگی من عاشق هستم، حالا عاشق هرچی بود، اسیر باشه، اسیر معشوقش باشه، وقت معشوقش هرچی یا هرکی باشه چی آقا؟ امیرشه، حاکمشه. خب ایشان میفهمه که حتی مفهوم سعادت که بدیهی و واضح می انگاراند، اما وقتی میخوای یه چیزی راجبش بنویسی میخوای مبهمه. واقعا کمال بشر چیه؟ کمال بشر، سعادت بشر در ثروت، در علم، در قدرت، در چی هستش؟ کدوم اینا میتونه سعادت بشر رو تضمین کنه؟ در نژاد، میبینید همه اینها کنده یه در کشیده. در بحث‌های نژاد، بحث نژاد پرستی مطرح میشه. اونا برای مبنای فلسفی کار نژاد پرستانه میکنن. علم، علم خیلی مهمه. حالا اگر علم، کدوم علمه؟ کمال اصلا تشخیص هیچ خوش مشکل. حالا بگذاریم اینا رو. این که سعادت چیست و با چه چیزهای محقق میشه و شقاوت چیست، عوامل آن کدام است، هنوز به صورت یک مجهول مطرحه. چرا؟ چون ابعاد بشر معلوم نیست و ناشناخته باقی مانده است. چرا؟ چون هنوز که انسان هنوز است که خود بشر و استعدادها و امکاناتش ناشناخته است، مضافاً بر این که انسان یه حیات اخروی هم داره، یه حیات جاودانه و ابدی هم داره، به اونجا که دیگه اصلاً دسترسی نداره. ما انسان در دنیا را نمی‌شناسیم، چه برسد که بخوایم برای او طراحی بکنیم تو چجوری به آخرت می‌رسی؟ رسیدن به آخرت هم خودش بنابراین مجهوله. آنگاه میفهمه خداوند حکیم است و تمام افعالش متقن و استوار، هیچ فعل زشت و ناپسندی از او سر نمیزند و هر کار خوب و شایسته و بایسته ای را انجام میدهد. از مجموع این مقدمات این نتیجه به دست میرسد که خدای حکیم راه هدایت انسان را به سوی کمال از طریق دیگری که همان وحی است به او چکار میکنه؟ اعلام میکنه. محال است خدا انسان را موجودی خلق بکند برای رسیدن به کمال، اما راه رسیدن به کمال را با اونشون ندهد. این کار موجود حکیم است. او وقت یادم میاد که در همون بحث اولیه، چون تکرار اون بحث ها هست، میخوایم برسیم انشاءالله به سرفصل، در اونجا یه مثالی زدیم، مثل این که یه آقای شما رو دعوت میکنه یا یه خانومی، شما رو آقایون، بانوان رو خانوم ها، که رعایت اردو شهری شده باشه، که دعوت میکنن و آنگاه برای دعوت میگه آقا بیا، یا سر جد اصلا آبرو ما رو نبری، یا ما هزار رقم غذا تهیه کردیم، اصلا به گل صورت تو، به گل مثلا روی تو، ما تو رو خدا آبرو نم، چشم حتما میام و خداحافظ خداحافظ، آدرس نمیده، تهیه دلت نمیکنی که من بیام گوجه بیام، تو این همه اصحاق کردی سر جدم چه ولی بسید آدرس ندی؟ خب تو من گذاشتی سر کار که خدا میگه آقا من تو رو برسیدم به کمال خلق کردم، برسید به کمال، هم بعد بگه خب من راه کمال رو نمیگم بدون کزو دلتون بسوزه. این که کار خدای حکیم نیستش که، خدای حکیم چنین کاری نمی کنه. بنابراین بحث وحی مطرح میشه. وحی راهیست فوق علم، فوق عقل و تزمینی. چرا؟ چون دست خدا تو کاره. وحی گفتیم که همون وحی رسالی مد نظر اونه که اون چیزی که خداوند به پیامبرانش میرساند. طرقشو گفتیم، گاهی من ورای حجاب، گاهی از مثلا فرض کنید در منامیه هستش، گاهی رو در رو و مستقیم بلا واسطه هست، که کمان که برای پیغمبر اسلام اتفاق افتاد. این راه های وحی. پس اگر از شما پرسیدن وحی چیست، باید بگید برنامه ای برای رسیدن به سعادت واقعی بشر که خدا نوشته است، این وحیه. منظر. خب وحی رو به کی میده؟ خدا به انبیا. بنابراین منصب نبوت منصب خیلی عالی است. برای رفتن به شورای شهر چقدر طرف خودشو میکشه؟ حالا حساب کن که یه منصب بشه منصب نبوت، از یک طرف ادعای اینکه با خدا ارتباطه، از یک طرف آقا من میخوام برای شما در واقع مدیریت بشری، حرفای مدیریت جوامع بشری. خب اینا حرفای قلم سرم بس خیلی عالیه، منصب خیلی خوبیه. خب دو تا مسئله پیش میاد. یکی میاد میگه آقا من پیغمبرم، خب ما باید بهش اعتماد بکنیم که تو پیغمبری. دو اصلا به خود اون آدم اعتقاد پیدا کنیم. آقا حضرت موسی گفت آقا من پیغمبری، آقا از کجا میگی؟ خب من چون موسی، خب منم عیسی، هر کی هستی؟ این که نشد حرف که. خب من باید اطمینان پیدا کنم که آقای موسی حضرت علی پیغمبر هستی. پس یه کسی که واقعا و از سر صدق و حقیقتا ادعای نبوت میکند، ادعایش باید اثبات بشه. و از طرفی چون این منصب یک منصب خیلی عالی است، از طرفی با خالق، از طرفی بر مخلوق ارتباط دارد، این راه را برای افرادی که به دروغ ادعای نبوت بکنند رو باز میکنه. به نام متنبیان. متنبیان کسانی هستند که ادعا کردند نبوت را به دروغ. خب یک کسی میاد به صدقن ادعای نبوت میکنند، باید بهش اعتماد بکنه. برای تشخیص نبی از متنبی باید راهکار داشته باشیم. راهکارش معجزه است. آقای رسول گرامی اسلام شما چرا پیغمبری؟ من معجزه دارم. آقای موسی کلیم الله شما چرا پیغمبری؟ چون من معجزه دارم. آقای خانم مسیلمه کذاب شما چرا پیغمبرید؟ چون ادعا کرد من نبوت. این در زمان خود پیغمبر ادعا کرد من پیغمبرم. خب من معجزه دارم. اون معجزه چیه؟ هر چه بهش گفتن نتونست انجام بده. همونجا بهش گفتن کذاب. اینو کی اتفاق افتاد؟ 1400 سال پیش. کجا اتفاق افتاد؟ تو عربستان. که شما چشم به دیدن عربا رو ندارید، بگید اینا سوسبارخور، اینا چه هستن، چه هستن، چه هست. اونا برای اینکه تشخیص بدن هر رابر گفتن که چی آقا داری معجزه یا نه. آخ من نمیدونم شما که این همه کهن هستید و اینا. یارو میگه من خدا ازش معجزه نمیخوام، خدا تو زندانهای ایران چیکار میکنم من نمیدونم. مستند شوک تلویزیونشون میده. واقعا آدم تعجب میکنه چطور تحصیل کرده است این آدم. آدمی نیست که هر چیزی رو همینجور بره یارو ادعا خدایی کرده میپذیره. اونا نمیپذیرفتن، به راحتی نمیپذیرفتن. من نمیخوام از اونا دفاع کنم، من میخوام از یک تعقل دفاع بکنم. ربطی به قومیت و ملیت نداره. این تعقل وقتی کنار گذاشته بشه کار رو خراب میکنه. معجزه میخواد. معجزه چیه؟ معجزه یا امریست با یه خصوصیاتی، یک امر خارق العاده. خارق العاده یعنی برخلاف روال شناخته شده ی طبیعت. خارق العاده برخلاف روال شناخته شده ی نظام عادی و طبیعی. بنابراین معجزه خلاف عقل نیست، بلکه خلاف چیه؟ خلاف نظام شناخته شده طبیعت. هیچ پیغمبری نمی آید اجتماع نقیزه رو با هم جمع کنه، جز امکان نداره. هیچ پیغمبری نمی آید ممتنع الوجود را بهش وجود بده، جز امکان نداره. اون برخلاف عقله. انبیا کاری رو انجام میدن که برخلاف نظام شناخته شده چی باشه؟ آقا طبیعت باشه. خب این مسئله خصوصیت اولش. که به دست پیغمبر، یعنی خود پیغمبر این کارو میکنه، به اذن خدا، خدا در نهاد او قرار میدهد. 3-4 برای اثبات نبوت این کار رو انجام میدهد. 5 معجزه به درخواست مردمه. پیغمبری اگه بخواد اثبات کند که من پیغمبرم، نمیگه من این کارو بلدم، بلکه میگه شما چه کاری را میخواهی. یکی میگه مثلا فرض کنید آسمان رو مثلا شکاف بده در اجرام آسمانیه چه بکن، یکی میگه مثلا ببین چیزهای مختلف از پیغمبر میخوام، از پیغمبرهای مختلف میخواستم. در زمان حضرت عیسی بیماری های رائج کوری مادرزاد بود، کوری مادرزاد شفا پیدا نمی کرد، ولی پیغمبر این کار انجام میده. برگ برنده است. توجه میکنم چه از بکنم. به اذن خدا، به دست پیغمبر، برای اثبات مسئله چی؟ رسالت، و به درخواست کیاها؟ مردم. بنابراین دیگه به وضوح شناخته می شود که اگر ما میگیم اون چیزی را که علی ابن موسی رضا انجام میدهد خارق العاده هست، به دست امام هست، به اذن خدا هست، ولی اسمش معجزه نیست. چرا؟ چون برای اثبات رسالت نیست. باید تعریف بهش بگم. بعدم همون چیزیست که ما میخوایم میگیم، ما به امام رضا میگیم آقا مثلا این مریض رو شفا بده، چشم رو شفا بده، این مثلا فرض کنیم مریض صعب العلاج رو شفا بده، ما از امام رضا میخوام، حضرت این کار انجام میده. آنگاه چه موقعی اسم این عمل خارق العاده میشه معجزه؟ زمانی که مردمانی که از پیغمبر درخواست کردن این کار را انجام بده، که ما اطمینان پیدا کنیم تو پیغمبری، پیغمبر وقتی این کار را انجام داد از مردم دعوت میکنه شما میتونید مثل این کاری که من آوردم انجام بدین. همه توانشون که میذارن روی همدیگه میبینن اون کار رو نمیتونن انجام بدهن. این اسمش میشه چی آقا؟ معجزه. چون اعتراف به چی میکنن؟ عجزشون میکنن، میگن ما نمیتوانیم، یعنی عاجزیم از انجام اون کار. بنابراین این خارق العاده اسمش میشه چی آقا؟ معجزه. و این خارق العاده وقتی در معصوم اتفاق میفته اسمش میشه چی؟ کرامت. از علی ابن موسی رضا معجزه به معنای اثبات رسالت نیست، بلکه چون اونا ادعای رسالت ندارن میشه کرامت. حالا یه تفاوت هایی در یه جاهای وجود داره. مثلا معجزه با جادوگری فرق داره. فرقش چیه؟ جادوگری قابل تعلیم و تعلمه، اما معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست. برخی از کرامات قابل در واقع احراز کردن، آدم میتونه ریاضت بکشه یه کاری رو انجام بده، اما انبیا کار اهل ریاضت کشیدن به معنای اون کسانی که مرتاض بودن نیستن. اون چیزی که منشأ میشود در امر خارق العاده در نبوت بحث ایمانه، در مرتاضای هندی بحث چی آقا؟ ریاضت. اینا با هم تفاوت داره. ریاضه معجزه با شعبده بازی تفاوت داره، با سحر و جادو تفاوت داره، با خیلی از اموری که مثلا فرض کنید مردم مرسومشون هست تفاوت داره. وقتی پیغمبر مردم را دعوت میکند به نظیر آوردن اسم میشه تحدی. تد نقطه هجیم، من دعوت میکنم که اگه مردشید نظیرشو بیارید. بعد وقتی شما نمیتوانید دعوت من را جواب مثبت بدهید، در واقع به طور تلویحی اعتراف به عجزتون کردید، اسم اون عمل خارق العاده میشه چی آقا؟ و اثبات کننده نبوت اون کسی است که این مسئله ازش صادر شده. حالا توی بحث‌های معجزه بحث‌های دیگه‌ای هم هست که آیا معجزه همیشه معجزه است؟ یا یه روزی بالاخره یه کسی پیدا میشه میتونه نیل رو بشکافه؟ میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ اینا بحثای کلامی دقیقه. آیا مثلا فرض بفرمایید که تفاوت حقیقی معجزه با سحر و جادو در چیه؟ تفاوتش در این که سحر و جادو در پندار اثر میذاره ولی معجزه در واقعیت اثر میذاره. لذا وقتی حضرت علی ابن موسی رضا اون شیری که به پرده بود اومد بیرون، حمید ابن مهران رو خورد، مأمون الرشید گفت آقا برش کردون. حضرت فرمود اگر اون چیزی را که عصای موسی خورد از سحره فرعون برگشت، در اینم برمیگرد. این پندار ما جادوگری نکردم، این واقعیت بود، این تموم شد، این رفت. به همین دلیل ترسید، چون شیر گفتش که یبن رسول الله کسی دیگه ای هم هست بفرمید. فکر میکرد بر میگرده، حضرت داره مثلا بازیگری میکنه، جادو داره میکنه، پندار نیست واقعیته. و یه بحث دیگه این که آیا انبیا موظفن هر جایی که ازشون خواستن معجزه انجام بدن یا نه؟ اینا بحثاش دیگه بحثای دقیقه. نه، انبیا همینجا معجزه انجام نمیدن. معجزه زمانی انجام میشود که احساس بکنند به ایمان افراد برمیگرده. و الا دستور مبارکه اسراء آیات 90 تا 94 بحثشون این بود که گفتن لن نؤمن لکه، ما به تو ایمان نمیاریم، حتی تفجر لنا من الارضی هم بوها، تو سرزمین مکه خشک بی آب و علف چشمه بجوشه. چشمه اونجا نزگاشه که باشه چا و چشمه منشهش چی؟ آقا آبش از کجا باید بیاد؟ کو باید اونجوری که برف میبارونی یه چیزی باشه، یه چایی خلاف واقعیت میخوان بازیگری دارم. او تکون لکه جنتون، باغهایی داشته باشی من نخیل و عنب، فتفجر الانهار، جاده چالوس تو منکه میخواستن آب از لابلای درخت ها بره درخت انگور باشه، امکانش نبود که. او تسقط السما کما زعمته، حتی حاضر بودن که بمیرن آسمون سرمون خراب شد. از یک کسی که بدت میاد نفرش بگید انشاءالله آسمون رو سرت خراب بشه. اینا حاضر بودن آسمون رو سرشون خراب بشه ولی ایمان به پیغمبر نهیم. او توسقت از سما، یا آسمون رو سر ما خراب شه. بعد برای که مثلا پیغمبر بگن که آمو شوخ نداره، میگه کماز امته، همونش که تو فکر میکنی. آره خراب شه، رو سرمون خراب شه. چقدر کماز امته علیه اینا، چقدر این آدمایی لجبازی بودن. او تعتیه بالله و الملائکت قبیله، یا مثلا بری بالا خدا و پیغمبر رو بیاری جلو چشم، همجوری که من دارم تو رو میبینم مثلا اونا رو هم ببینم. حضرت هم پاسخ فرمودن به این که سبحان ربی، خداوندگار من پاک و منزه از این حرفه که شما میزنید. هل کنت الا بشرا رسولا، من یه بشری هستم. جنبه اجازش به خاطر که اینها خواستن مسخره بازی در بیارن. هر کسی بخواد ایمان بیاره که نمیگه آسمون رو سرم خراب شه که. اون بالاخره بعد از ایمان باید یه چهار سباهی زندگی بکنه دیگه. خب داره مسخره بازی در میاره. بابا من بشقرم رسولا. پس همیشه انبیا نباید در واقع عرض به حضور انورتون که معجزه بکنن. خب پیغمبر باید معجزه بکنه. ما راجع به هیچ پیغمبری صحبت نداریم، بسیم به پیغمبر خاتم. چرا؟ پیغمبر خاتم اولاً سیت نبوتش تمام جهانیان است. قول یا ایها الانسان انی رسول الله الیکم جمیعا. ولی وقتی راجع به بنی اسرائیل صحبت میکنه، راجع به موسی صحبت میکنه، الی قومه بنی اسرائیل. حضرت موسی صاحب شریعته ولی فقط برای یک طایفه، بنی اسرائیل، بقیه اقوام نه. و جناب نوح و جناب هود و همه انبیایی که آمدن الی قومه. اما وجود نازل دست ختم متات ایها الناس، مردم، من عربا رو دارم خطاب میکنم، ایها العرب نی، عربا جای کسانی هستند که مخاطب مستقیم وحی من هستند، اما انحصار به عرب نداره. ایها الناس انی الیکم، انی رسول الله الیکم جمیعا، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم. بین شما ها زرتشتی هست، یهودی هست، گبر هست، همه چی هست، من جمیعن عرب هست، ترک هست، جمیعن همه. و اوهی الیه هذا القرآن لانذرکم به، به واسطه قرآن، این قرآن به من وحی شده که من انذار کنم بهش، لانذرکم هم شما را، و من بلغ و به هر کسی که برسد، یعنی سیت رسالت پیغمبر محدودیت در جامعه عرب ندارد. این آیه خیلی آیه عجیبی، ولله علی الناس حج البیت، کیا میرن حج؟ بله؟ بله؟ کیا حج میرن؟ مسلمونا میرن، ولی آیه، فقط یه آیه برای وجوب حج وجود داره، اونم همینه، ولله علی الناس، همه مردم مکلف به حج. حال یهودی ها انجام نمیدن، مسیحی ها انجام نمیدن، سایر ادیان انجام نمیدن، به حسابشون میرسه در قیامت. شما توی بحث‌های کلامی یه بحثی داریم که آیا سایرینی که از دین ما خارج هستن مکلف هستن یا نیستن؟ اینایی که سایر ادیان رو دارن راست راست دارن راه میرن و هیچ کاری رو انجام نمیدن، اینها مکلفن یا معذور؟ و قول حق رو در جای خودش خواهیم گفت. قول حق این است که مکلفن با تکلیف انجام بدن. حالا بعد از بحث اما سوال نکنی خدا ما اینو چیکار میکنه، حالا هر کاری، فعلا اون چیزی که برات مهمه اینه که خدا با خودت چیکار میکنه. چون ما تو اینجور حرفاشو خدا با اونو چیکار میکنه، خب با من چیکار میکنه؟ میگه آقا با عیوب مردم نپرداز، به عیب خودت بپرداز. اول ببین اصلا خدا از تو راضی هست؟ خدا با اون یهودی با هر حکل کباب کنه، با من چیکار میکنه؟ چرا با بلد نیستیم؟ دوست داریم، خصوصیت کنجکاوی ما انسان هاست که من به کنجکاوی میگم همون فضولی. بعد دین اسلام الی یوم القیامه هست، تنها دین معتبره. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین، تا او رو بر همه ادیان تفوق بده. کله او کره حل مشرکون، ولو که اهل شرک خیلی هم خوششون نیاد. یعنی اسلام تنها دین حقه، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبلمه، اگر کسی غیر از اسلام داشته باشد خداش قبول نمیکنه، و هو فی الاخره من الخاسرین. تنها دین مرزی خدا همین دین اسلام است. علیکم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. من نه تنها دینی که راضیم اسلامه، ولی این دین اسلامی که من ازش راضیم مال الیومه، یعنی مال دین قدیره، که اینو بحثای ولایی داره که من در جای خودش مفصلا بهش بحث. اما از طرفی هم جهانیست، هم سیتش همه انسانها رو میگذاره، هم دیگه غیر از پیغمبر ما پیغمبری وجود نداره، چه خاتم النبیینه. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیامبر عظیم شأن اسلام پدر یکی از شماها نیست، ولکن رسول الله، فرستاده خداست و خاتم النبیین و آخرین فرستاده هم هست. اون نیاز به هدایت تا روز قیامت وجود داره. برابر این نسل‌های بعد از مخاطبین و مشافهین پیغمبر هم نیاز به هدایت دارن. بس باید یه برنامه معتبر وجود داشته باشه. لازمش اینه که پیغمبر ما یه اعجازی داشته باشه. چرا؟ خب مشافهین پیغمبر 86 معجزه از پیغمبر دیدن، معجزاتی که مربوط به مقطع رسالت 86، تا حالا 86 رو ثبت کردن. پیغمبر ما تنها پیغمبری است که قبل از ولادتش، البته دو تا پیغمبر هستن، حضرت رسول اکرم و وجود ناظرین جناب عیسی علیه السلام، قبل از ولادتشون هم، یعنی قبل از رسالتشون هم رفتارهایی بوده که دلالت می‌کرده اینا پیغمبرن. جناب عیسی از مادر بدون شوهر به دنیا میاد، خب این یک اعجازه، این اتفاق نمیفته، این اتفاق مطلقا نمیفته. معجزات قبل از رسالت رو بهش میگن ارهاس، الف را ه دو چشم، الف دوباره ساد. ارهاس به امور خارق العاده قبل از رسالت میگن، مثل ولادت یافتن جناب عیسی از مادری بدون پدر، یعنی مادر پدر داشته، از مادری که شوهر نداشته، و وجود نازل پیامبر ما قبل از ولادتش 14 ارهاس داره، مثل خوش شدن دریاچه ساوه، فرو ریختن کستاق کسرا، خاموش شدن آتشکده فارس. این 14 مورد داره. از همون موقع پیغمبر ما رفته زیر ذره بین، دارن نگاهش میکنن کیه چیکار بکنه. و همین دلیلی که تنها پیغمبری است که هویت تاریخی داره، یعنی مجموعه تاریخ نسبت به پیغمبر از حال نظر کرده، و این نشانه که جامعه داره متمدن میشه، این نشون دهنده اینه که جامعه داره متمدن میشه. 86 معجزه داشت. سوسمار به رسالت او شهادت داده، آب دهان مبارکش رو انداخته توی چاه، آب جوشش بده کرده، چاه خوش، درخت نخل خرما رو نگاه کرده، خرمای تازه داده، همه اینا دلالت بر رسالتش کنه. اما امروز که ما دیگه اون نخل خرما رو نمیبینیم که، یه مش خاک ریخته تمام دشمن کور شدن، یه مش خاک. ما رمیت از نمت اکرن الله حرم ها، این یه مشخاک موجب بشه که در جنگ پیروز بشه. شق القمر انجام داده، خیلی کارهای متفاوتی رو انجام داده، ولی برای مشافهینش. حالا امروز کسی میاد بخواد بگه آقا پیغمبر اسلام پیغمبر برحق، دلیلش چیه؟ معجزش چیه؟ اون چیزی که معجزه پیغمبر است برای اهل امروز کتاب شریفه قرآن هست. گفتیم خارق العاده هست، به دست پیغمبر، به دست پیغمبر، ولی به اذن خدا. اون چیزی که در قرآن آمده پیامبر آورده، ولی به اذن الله از طرف خدا آورده، یعنی الفاظ و معانیش هم همش از ناحیه کیه؟ خداست. فقط پیغمبر واسطه این معنا بوده، چیزی دیگه نشد. بعد مردم رو دعوت کرده، بعد این شبیشو بیاده. 1400 ساله که کسی شبیه قرآن نتونسته حتی یه آیه بیاره. تحدی کرده، دعوت به تحدی کرده. ببینید علارغم که شما فکر میکنید مردم حجاز بی سواد بودن، بی سواد نبودن، اونها جاهلیت داشتن، نادان بودن. بین نادان بودن و بی سوادی زمین تا آسمون چیه ها؟ تفاوت. بعدم پیغمبر خدا میفهمد که شما در یک جای اومدید که اینا جاهلیت اولا دارن، در مقابلیت جاهلیت اولا، یعنی یه علتهایی هستن که جاهلیت مدرن دارن، در حالی که دانشگاه های از راه دور دارن، سوادی که دارن که بی سواد نیستن، ولی دچار چی هستن؟ نادانی، جهالت، تاریکی درون. اونها مثل بقیه امت ها دارای اون تاریکی درون بودن. شرط اینه که، حق اینه که امروز ما دچار جاهلیت نباشیم، که متاسفانه با تمام پیشرفت و امکانات و ظرفیت هایی که برای بشر وجود داره، جاهلیتش اشد و مرتبتن هست نسبت به اونها. برای معجزه بودن قرآن کریم این سلسله وجود داره. قرآن کریم معجزه است چون با صراحت و قاطعیت تمام اعلام می‌دارد که هیچ کس توان آوردن کتابی همانند آن را ندارد، و حتی اگر همه آدمیان و جنیان دست در دست هم دهند، از عهده چنین کاری بر نمی‌آیند. به میگن تحدی، آن کتاب ما مردی نشد. این حرف اول. حرف دوم، قرآن کریم از همان آغاز مخالفان خود را به مبارزه دعوت کرده، مدعی است که عجز و ناتوانی ایشان را از آوردن کلامی همانند او دلیل بر صدور آن از مصدر الهی و از آن بود. آقا من شما را دعوت میکنم بیارید، چون نمیتوانید پس این از ناحیه خداست. سه، تاریخ اسلام نشان می‌دهد از همان آغاز بعثت و شروع دعوت پیامبر اسلام، دشمنان داخلی و خارجی هماره در صدد از میان بردن آیین اسلام و خاموش ساختن این نور الهی بوده. در این راه از هیچ کوشش و تلاشی فروگذاری نکردند تا جایی که پیغمبر رو نقشه قتلش کشیدن. نقشه قتل ماهرانه کشیدن. گفتن 40 نفر از 40 عشیره میریم میزنیم، وقتی زمان خونخواهی شد بنی هاشم در مقابل 40 گروه خونخواهی هرگز نخواهد کرد. نقشه قتل پیغمبر رو کشیدن. و همون یه بار نبود، در 3 بار بعد هم نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن. داخلی ها کشیدن. سقیفه سازان 3 بار نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن. همکنون نیز قدرت های بزرگ جهانی که اسلام را بزرگترین دشمن برای سلطه ظالمانه خود میدانن با جدیت در تمام در صدد فرونشاندن این معجزه. راست میگه الان هم هست، ولی خوشبختانه الان تنها کاری که میتوانم بکنم اینه که کاریکاتور پیغمبر ما رو میکشن. جز این کار دیگری دستشون نمیآید. استهزا کار انسانهای ناتوان و عاجزه. حالا در دانمارک است یا در هر جا، پنیرش معروف است یا معروف نیست، کاری نداریم. اما موجودات عاجزی هستند که جز مسخره کردن کار دیگری دستشون بر نمیآید. خدا که گفته اگه میگید پیغمبر من پیغمبر نیست، اگر این کتاب از طرف من نیست، خب یکی شود یا آیه برده بیدید، یا یکی که تضمین بکند، ضمانت بکند سعادت بشر رو. با توجه به تحدی و چهار، با توجه به تحدی و مبارزه طلبی قرآن کریم، آسان‌ترین، کم هزینه ترین و مؤثرترین راه برای مبارزه با آیین اسلام و از بیان بردن آن، پاسخ دادن به این تحدی و آوردن کلامی در سطح قرآن بود. خب مثل قرآن بده بیارید، یه خیلی کم خرج دیگه، همه امکانات رو جمع بکنید یه آیه مثل قرآن بیارید. تا کنون هیچ کس نتوانسته کلامی عرضه کند که ادیبان و سخنشناسان آن را از لحاظ فصاحت و بلاغت، فقط جنبه ادبیه، فقط جنبه ادبیه، اما ما فقط جنبه ادبیش نیست، ما از جنبه نور بودن، از جنبه شفا بودن، از جنبه هدایت بودن هم بحث داریم، ولی اینا رو گذاشتیم کنار، میگیم از جنبه ادبیش شما وردارید بیارید. اجازه ادبی قرآن را شما عاجزید، چه برسد که کتابی بخواد بیارید که نور باشد، کتابی بیارید که شفا باشد، هدایت باشد. بلکه هر کس این راه گامی برداشت جز رسوایی نتیجه نگرفت. این تحدیه پیغمبر اسلام را از 2 ناحیه میتوان به پیامبریش اثبات کرد. 3 راه به طور نبوت وجود داره، ولی 2 راهش ما میگیم در ابحاث نبوت، در ابحاث راه نماشناسی که توی بحث‌های اعتقادی مطرح میشه 3 راه مطرح میکنه، ما 2 راهشون میگیم. 1 راه تصدیق پیشینیان، قبلی ها تصدیق کردن که پیغمبره. در سوره مبارکه بقره آیه 146 و آیه 20، 2 آیه در همین مضمون هست. الذین آتیناهم الکتاب، کسانی که ما بهشون کتاب دادیم، یعنی یهودی ها و نصارا، یعرفونه، میشناسن او را، کما یعرفون ابناءه، همچون که پسرانشون میشناسن، یعنی لازم است دنبالش بگردن. این همونه. خب این آیه نازل شد، 1 دفعه یهودی ها نگفتن نه آقا این خالی بندی ها چیه، کجای کتاب های ما اینا نوشته؟ سکوتشون در اصل خودشون حکایت از چی میکنه؟ تصدیق میکنه. هیچ وقت اعتراض نکردن علیه این مطلب که آقا این برو خودش داره میگه، بیان کتاب آسمانی ما کجاش نوشته. در سوره مبارکه اعراف آیه 157، الذين يتبعون رسول النبي الامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، هم یهود و هم نصارا همه مختصات پیغمبر ما داشتن. در سوره مبارکه صف آیه 6، و اذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم، من فرستاده خدا به سوی شما هستم، مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کننده توراتی هستم که نزد خودمه، نه اونجوری که شماست، شما تعریفش کردید، و مبشرا و بشارت دهنده به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد. هیچ کدومشون مخالفه نکرد. این آیاتی است که بشارت به رسالت پیامبر آخر و نشانه های پیامبر آخر میده. ببینید یکی از بحثایی که در پیامبر شناسی اسلام وجود داره بحث های نشانه شناسیه. پیغمبر سایه نداره. اینا توی کتاب تورات اومده. هر جا پیغمبر میره ابر بالا سرش میره. اینا نشانه های نبوته. هر لباسی که پیغمبر موشه اندازشه. اینا نشانه های نبوته. این نشانه ها رو داشتن، دیدن تن این بابا زار میزنه، تن این آدم قالبه. اون ابر بالا سر کی داره راه میره؟ خب بالا سر این آدم داره راه میره. این آدمه که داره راه میره سایه نداره. اینا نشانه شناسیه. این بحث مهمیه. حالا غیر از اون بحث نشانه شناسی است که بعضی مثلا یه چیزی رو اندیشه میکنن که بهش میخوام برسن، بعد مثلا میگن خب حالا الان مثلا فرض کنید یه بادی وزید، خب این نشانه اینه که من به اون حاجتم میرسه. این بحث نشانه ها رو نمیگم، نشانه شناسی های دقیق و عمیق رو میگم که در دین ما وجود داره. این نشانه شناسی که گفتم توی کتاب راجعش بحث میشه. و راه دوم شد که آقا جان بابا بدانید خدا به کسان این قرآن رو عرضه کرده که اینها در حج یه بازاری داشتن به نام بازار عکاظ یا عکاظ، هر دوشو میگن. هر ساله شعرای عرب در زمینه خاص خودشون، در زمینه های ذوقی خاصی که داشتن، شعرهای رو مینوشتن. بعد میابودن یک داور بین المللی که مورد در واقع تفوق و قبول همه هست به نام نابغه زبیانی، این شعر رو به نقد میذاشتن. نابغه اگر این شعر رو تایید میکرد، اینو میبردن به دیوار کعبه نصب میکردن. این میشد مزد اون آدم. هر سال معلقات سبع، یعنی آویخته شده های هفت‌گانه، هفت شعر رو به عرض به حضورتون که دیوار کعبه وصل میکردن. واقعا یه داور مهم. اگه الان بخوام مثلا فرض کنه در ایران در بحث زمینش شعر این کارو بکنن، خیلی کار خوبیه. شعر در ایران رشد پیدا میکنه، بازگشت پیدا میکنه به دوران فردوسی، دوران سعدی، دوران حافظ، دوران اون زمینه شعر حکمت آمیزه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله جعفری میفرمودن که شعر نو این است که شما یک کاغذی رو برداری، بعد به طور مثلث بذاری روی صفحه روزنامه، هر چقدرش باقی بمون این میشه شعر. در حالی که خود مرحوم آیت الله جعفری اهل شعر بود، اهل ذوق بود. خب ایشون بخواست بگه این سبک شعر رو به سخافت بردن، خرابش کردن. یه صفحه روزنامه بذاری اول وسط مثلا ازش بگونی هر چقدر باقی مون، هر نیم خطی که باقی مون. اینو یه عالم میگه ها، یه شخصیت بزرگوار که خودش اهل شعر و شاعری، شعر گفته، خودش 15 جلد نقد مثنوی داره. آدم عادی نیست در این زمینه. خب اون عرب ها به اون در واقع عرض به حضورتون که اهمیت وقتی قرآن بهشون آمد نتونستن چیز بخوان جز اعتراف کردن به این که این کلام وحیه. سکوتشون حکایت از وحیانی بودنش میکرد. نرفتن اعتراف بکنن، ولی سکوت در واقع این بود که اینا نمیتونن در مقابل این کلام موضع بگیرن. و تا امروز هم قرآن تحدی کرده. اجازه بدید که من این چهار حد تحدی رو بگم و بحث رو تمام بکنم. قرآن در چهار حد تحدی کرده. یه گفته مثل قرآن بیارید همه سوره ها، یه گفته 10 تا سوره بیارید، یه گفته یه سوره بیارید، خب یه آیه بیارید به یه اندازه دیگه چیکار بکنه دیگه. یه من راهش اینه که شما اعجاز منو به هم بزنید. اعجاز منو به هم بزنید یعنی قرآن منو به هم بزنید، یعنی من دعوت کردم. خب 1400 سال با همین امکان همین چه اتفاقی نیفتاده. اونا سکوت کردن، عرب هایی که در واقع گوهرشناس هستن، فصاحت و بلاغتشون در حد بالاست، جاهلیتش جای خودشه، ولی نقطه مثبت دارن. انصاف اینه که نقطه مثبت رو آدم چیکار بکنه؟ بیان بکنه. جاهلیتش جای خودشه، ولی شعر دارن. این موجوداتی که برای اون چیز ذوقی خودش، بعد شما میدونید که شعر بیشتر ذوقی اکتسابی نیست، اصلا اکتسابی نیست. ما الان تحصیل کرده در ادبیات فارسی خیلی زیاد داریم، ولی حافظ نداریم. چون از ذوقش ترشح میکنه، اون ذوق یه جور دیگه است. حال ممکنه اونا نتوانن مثلا کتاب بنویسن، ولی اشعارشون باقی مونده، همه مونده. ما شعرهایی داشتیم که کاسب مسلک بودن، اونجا ندیدن. شاطر عباس صبوحی، من عاشق اشعاری هستم. اشعار ها، شعره. دیشب دل پریشم تا صبح شکوه می کرد، گاهی ز دست شانه، گاهی ز دست زلفت، گاهی ز دست شانه. این حرفه. حالا نونوا بوده، شاطر بوده، نونو می زشته تو تنور در می آورده، اینو گفته. اما خوب گفته، اما خوب گفته. خواهم چون سکندر گرد جهان بگردم، خواهم که درت بجویم آب بقا بهانه. این دنبال امام عصر داره میگرده، خوشگل داره میگه، قشم و شاطر و شاطر تحصیل کرده نیست. اما وزانت اشعار اینها چون توش حکمته، چون توش حکمته. او سعدی یا فردوسی، اینا آدم های محترمی بودن در شعر و شاعری خودشون. دوران جاهلیت همین قوت رو داشتن. بله کتاب مثلا فرض بفهمید که در نجوم ننوشتن، لیکن نوبر این که در زمینه خودشون آدم های خوش اینا نتونست. حال تعدی میکنه در 400. سطح اول در سوره مبارکه تور آیات 33-34، ام یقولون تقولهو بل لا یؤمنون فلیعتو به حدیث مثل، یه گفتاری مثل قرآن بیار، یعنی یه آیه شدی که بیار دیگه. سوره مبارکه هود 13، ام یقولون افتراه، به دروغ به خدا بسته، قل فأتوا بعشر صور 10 تا بیار. سوره مبارکه یونس آیه 38، ام یقولون افتراه فأتوا قل فأتوا به صورت مثل، یه سوره بیار، یعنی مثل کوثر. خب میگید دروغ گفته، خیلی خوب. در سوره مبارکه بقره آیات 23-24، یا مثلا در سوره مبارکه اسراء آیه 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون. هم مثل این قرآن بخواد ببس تمامش نمیتونه، نه یه خطشو، نه یه سورهشو، نه 10 تا سورهشو، نه کلشو نمیتونه. بعد آب پاکی رو دست همشون میریزه تا روز قیامت. آب پاکی اینه. در سوره مبارکه بقره آیات 23-24، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله. اولا قرآن از یه آدم شبیه پیغمبر ما بیاره، پیغمبر ما امیست، درس ناخوانده است، شبیه پیغمبر ما بیاره. اگه فکر میکنید که این ناحیه خودش نبوده، همه رفقات رو جمع کنید. این گنتم صادق، این اگر راست میگی. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نتوانستی، وَلَنْ تَفْعَلُوا، چه نمیتوانید. لَنْ در عرب، لَنْ در عرب نفی عبده. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نتوانستی، که وَلَنْ تَفْعَلُوا، چه نمیتوانید. خیلی تو راحت خدا آیه میگه من اضافه نگه فتقون نار، جاتون آتش جهنم. اقدام بکنید و نتوانید، اقدام بکنید و بتوانید که خب باطل میشه، ولی اقدام بکنید و نتوانید که نمیتوانید. خیالتون راحت. پس این معجزه بودن قرآن به تحدی اثبات میشود. تحدی یک دعوت خردمندانه است، این یک بحث عقلایی است. آقا میخوایم ببینیم قرآن مال خدا هست یا نیست، خب بریم شبیهش رو بعدین بیاریم. که تمام خصوصیت های قرآن رو داشته باشه، ولی خودش میگه اجازه ادبیش رو فقط بیاره، فصاحت و بلاغتش. شاید 40-50 جلد کتاب در اجازه ادبی قرآن نوشته شده. حیفه که ما اینو ندونیم. ببینید زبان دوم دنیای ما زبان انگلیسیه، حرفی هم نیست. بالاخره ما با ملل دیگر باید ارتباط برقرار بکنیم، وهله اول که خودمون بتونیم ارتباط برقرار بکنیم، لازمه شدی کارم انگلیسی بخونم. کسی اونجا حرف نمیزنه، وقتی رو میذارن 12 ساعت 13 ساعت تا فیلم میگیرن، چی میگن، هیچ اشکالی هم نداره، خوبه، جزء ویژگی‌های افراده. اما چطور ما زبان دوم برای دینمون رو انتخاب نکردیم؟ زبان دوم دین ما غیر از زبان مادری زبان عربیه. این به نحوه نگرش ما به دین برمیگرده. ما برای دینمون اهمیت قائل نیستیم، حداقل اولویت دوم سومه. ببینید دنیای ما با زبان انگلیسی حرفی درش نیست، چون ناچاریم الان اگه بخوام با دنیا ارتباط برقرار کنیم نمی‌دونیم همیشه مترجم داشته باشه، اونم با خودش بلد باشه، خیلی خوبه، لازمم هست. اما زبان دوم دین ما چیه؟ عربیه. اینجا میشه همه چی سخت، اونجا همه چی آسانه. خب نه بابا دیگه، اونایی که زبان شناسن یا مثلا 25 سالش 27 زبان دنیا رو میدونه، خیلی هم سخت نیست. نخواستیم بریم. این حرف اول ما. حرف دوم ما این است که این قرآن که وحیه ما بهش اعتماد کردیم، چون تحدی کردیم تا حالا که کسی نبود، تا حالا بیارن، هر وقت آوردن ما اعتقاد اون عوض میکنیم. این قرآن که وحیه آیا همون است که خدا فرستاده یا دوچار تحریف شده، کم شده، زیاد شده، چه اتفاقی درش افتاده، آیا قرآن مسئول از تحریفه؟ که این بحث جلسه بعد ما خواهد بود ان شاء الله، اگر خدا راضی کرده باشه. الحمدلله.